رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی چهارشنبه 27 می. در آغاز سرخط خبرها. دادستانی کل شویتسریا بر ضد چند نفر از رهبران فیفا پرونده جنایی باز کرد. دادگاه ناحیه غفوروف 5 شهروند را به اتهام عضویت در جماعت انصار الله محکوم به زندان نمود. و روسیه برای کمک به آژانس ضد مواد مخدر تاجیکستان در 3 سال آینده 5.5 میلیون دلار کمک می‌کند. تفصیل خبرها. دادستانی کل شویتسریا 27 می خبر داد که بر ضد چند نفر از رهبران فیفا به گمان سوء استفاده و شستشوی پول در رابطه با پرداخت جایزه ها در عوض به دست آوردن حق میزبانی جام جهانی فوتبال 2018 که در روسیه برگزار می شود و جام جهانی فوتبال 2022 که قطر میزبانش می باشد پرونده جنایی باز کرده است. دادستانی شویتسریا در بیانیه اش گفته است آنها در این مورد اطلاع و اسناد را از شبکه کامپیوتری فیفا اتحادیه فدراسیون های فوتبال جهان مصادره کرده اند. تفصیلات این خبر را می توانید در سامانه رادیوی آزادی بخونید. تمام شب در مهمانسرای قسمت دیپلماتیک کابل با شورشیانی که به این مهمانسرا حمله کردن درگیری ادامه داشت. این درگیری ها با دمیدن صبح 27 می با قتل 4 شورشی به پایان رسید. محمد ایوب سالنگی معاون وزیر کارهای داخلی افغانستان در صفحه توییتر نوشته است که 4 شورشی بعد از چند ساعتی درگیری ها با پلیس با وجودی با خود داشتن راکت انداز و نارنجک ها کشته شدند و گفته است که از جانب نیروهای دولتی و یا ساکنان کسی کشته نشده است. به گفته وی به احتمال زیاد قبل از ورود به مهمانسرا پلیس شورشیان را به محاصره درآورده است. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. پترو پاراشنکو رئیس جمهور اوکراین فرمانی را درباره استراتژی ملی کشورش امضا کرد. سمت‌های اصلی سیاست دولتی اوکراین در بخش امنیت ملی، برقراری تمامیت ارضی این کشور، بالا بردن قدرت دفاعی کشور و همچنین رسیدن به استقلال کامل از روسیه در مسئله تولید اسلحه و تکنیکای حربی دانسته می‌شود. در سند گفته شده است که ضرورت ایجاد نظام نوی امنیت ملی از تهدیدهای روسیه و بعضی تغییرات در داخل کشور و سیاست خارجی برمی آید. جرارد ارورد سفیر فرانسه در امریکا گفته است که احتمالاً 6 قدرت جهانی تا آخر ماه ایون نمی توانند راجع به برنامه های هسته‌ای ایران با این کشور به توافق نهایی برسند. جرارد ارورد ضمن سخنرانیش در شورای اتلانتیکی کارشناسان در نیویورک گفت به نظر می رسد که در 5 هفته آینده در این باره توافق به دست نخواهد آمد و گفت بسیار از مسئله های فنی باقی خواهند ماند. مسئله کلیدی سازش میان امریکا و روسیه در باره نگاه داشتن تحریم های ضد ایران از جمله این مسئله ها به شمار می رود که اگر ایران سازش نامه را اجرا نکند تحریم ها باید باقی بماند یا دوباره جاری شود. دادگاه ناحیه غفوروف ولایت سوخت 5 شهروند را به اتهام عضویت در سازمان ممنوع جماعت انصار الله و خبر ندادن از فعالیت های جنایی محکوم به زندان کرد. بازبینی این پرونده در دادگاه غفوروف روز گذشته تحت قضاوت دادرس جلال الدین عزیزی انجام یافت. با گفته منابع از این دادگاه بختیار یعقوبوف ساکن ناحیه کانی بادام، عبدالرحیم صالح و رستم غفوروف ساکنان ناحیه غفوروف مطابق 2 بندی کدکس جنایی تاجیکستان از سوی دادگاه گناهگار دانسته شده 9 سالی محکوم به زندان شدند. برنی سندر سناتوری مستقل امریکا از حزب دموکرات نامزدی خود را برای مقام ریاست جمهوری این کشور پیشنهاد کرد. سندرز دومی نامزد از این حزب است و بعد از هیلاری کلینتون می باشد که خود را نامزد پیشبری کرده است. و ضمن سخنان خود در ورمونت در حضور 5000 نفر گفت که باید انقلاب سیاسی انجام داد تا کشور را به راه دیگر برد. سندرز 73 ساله است و اعتقادات سیاسی خود را چون سوسیالیسم دموکراتی ارزیابی میکند و خود را نماینده جناح چپگرا و پیشرفته حزب دموکرات میداند. دادستانی شهر مسکو 27 می خبر داد که شهروند 23 ساله تاجیکستان عالمجان صالح‌زاده از پایتخت روسیه به دوشنبه سپرده شده است. عالمجان صالح‌زاده بنابر این منبع هنوز ماه ایونی سال 2014 در حوزه غربی پایتخت روسیه از سوی کارمندان پلیس دستگیر شده بود. او از سوی مقامات تاجیکستان به اتهام غارتگری در جستجوی بین المللی قرار داشته است. دادستانی مسکو میگوید در تاجیکستان عالمجان صالح‌زاده و شریکانش به غارت برنامه‌ریزی شده و به زوری گرفتن $1,000 پولی یک زن گناهکار دانسته می شوند. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیده. در باره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و ازیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. در نزدیکی سفارت تاجیکستان در کابل تروریست ها به یک مهمانسرا حمله کردند. سفارت تاجیکستان در این حمله آسیب ندیده است. امیرشاه میرعلیف یک مقام پیشین دولتی بعد از بازنشستگی مقام نو گرفت و رئیس شورای ناظران صاحب کار بانک انتخاب شد و مقامات ناحیه قمسنگیر به آموزگاران جوان آمده قول دادند که اگر دختران محلی را به زنی بگیرند با آنها زمین میدهند. مجله را با گزارش ها و مصاحبه های خبری ادامه می دهیم. تمام شبی سه شنبه به چهار شنبه در یک مهمانسرای قسمت دیپلماتیک کابل با شورشیانی که به این مهمانسرا حمله کردند درگیری ادامه داشت. این درگیری ها با دمیدن صبح 27 می و با قتل چهار شورشی به پایان رسید. از جانب نیروهای دولتی و یا ساکنان محل کسی کشته نشده است. قبل از ورود تروریست ها به مهمانسرا پلیس شورشیان را به محاصره درآورده است. سفارتخانه تاجیکستان در کابل در همسایگی این مهمانخانه جایگیر است و این مهمانخانه به خانواده برهان الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین افغانستان و پسر وی صلاح الدین ربانی وزیر کارهای خارجه کنونی افغانستان تعلق دارد و این مهمانخانه را با نام هیتال هتل می‌شناسند. در یک گفتگوی تلفنی با عبدالرحیم رحیمی فرمانده امنیت کابل از وی پرسیدم درباره چی گونگی این حمله صحبت کند. یادآور می‌شوم که عبدالرحیم رحیمی فرماندهی این عملیات را در این مهمانسرا بر عهده داشت.
ساعت 11:45 شب گذشته بود، زمانی که صدای سایب در هتل یا رستوران به نام هیتال رستوران که در اینجا دوستای بین المللی خارجی هم بوده و افغان هم بوده بالای دروازه از سایب صورت میگیره. همزمان سهر حلقه میکنیم و نمیگذاریم که دورستان مجال خول و یا هم متفرق شدن در کوچه ها را و هم این سفارت در کشور دوست تاجیکستان هم جوارش بود به اوجه صدمه برسند. زمانی که ما اوجه رسیدیم اطمینان حاصل کردیم که اینا داخل نشدن نتانستن و امین محل که اینا در نظام قرار اول جابجا شده بودن. این محل ما زیر پوشش و کار امنیتی خود یا زیر سیر دوامدار پرسنل خود گرفتیم که تروریست‌ها را مجال ندادیم که یا داخل شود یا به طرف سفارت تاجیکستان و یا سایر منازل رهایشی و یا دیپلماتیک ضرر برساند. ولی عملیات ما تا دم دم صبح 5 بجه ادامه کرد. بالاخره پرچانش از بین بردیم.
جناب آقای رحیمی، آیا در ساعت‌هایی که این حمله صورت می‌گرفت و درگیری‌ها ادامه داشت، بنای سفارت تاجیکستان و بناهای سفارت دیگر امنیتش تقویت یافته بود و شما با سفیران ملاقات داشته در این ساعت‌ها؟
اولین کار ما که بود، قمندان قدی محافظت سفارتخانه ما که جنرال قدیسان نام داره، یک نظم به میدان کوچه یا سر کوچه رسید، یعنی جوار سفارت، گفتیم که اول در سفارت برو داخل شو، سفیر صاحب اطمینان بسی و از پشت سر و پیشوری یا سر تفت تماما تدابیر سفارت کشور دوست تاجیکستان گرفته شده بود. و بعدا ما و مهم صاحب ارشد امنیتی ما اول رفتیم سر سفارت و بعدا شامل عملیات شدیم و اونا را برای سفیر صاحب تاجیکستان اطمینان دادیم که خاطر جمع باشه. ما عملیات اتوبوس‌ها را کور کردیم، نمیگذاریم که هیچ چیزی به جهت آدم‌ها برسانه، از بین میبریم. وساطیب صاحبان در صحن سفارت ششته بود، از برستن ما اوجه خیلی خوش شد و مطمئن به نظر می رسید، ایت مشکلی نبود، متدابیر امنیتی خود خوب برش گرفته بودیم.
جناب آقای رحیمی، ببینید در دو هفته اخیر البته بر اساس خبرهایی که دسترس هست می گویند که همین گونه حمله ها 8 بار در کابل انجام گرفته است. فکر نمی کنید که برای یک مدتی کوتاه این حمله ها خیلی زیاد است و ضرورت به تقویت امنیت در شهر کابل پیش نمی آید؟
ما در اکثر موارد تنها بین این ماه آخر تعداد متعدد گروپ های تروریستی و مجرمین سازمانی را گرفتیم و موتوربمب را گرفتیم، انتحاری را ما و امنیت ملی افغانستان گرفتیم.
گفته می شود که طالبان مسئولیت این حمله را بردوش گرفتند، تا چه اندازه این ادعا درست است؟
اما طوری که شما هم از طریق رسانه ها شنیدیم که رسانه این حمله را بردوش گرفتند،
آیا هویت یا شخصیت این افراد کشته شده، این 4 نفر مهاجم، آشکار شده است، شناسایی شده است؟
در همچه حملات اونا اسنادی پیش خود نمی داشته باشد که بزرگترین فرصت اونا تثبیت هویت شوند یا اونا شناسایی شوند. این را بعدا به وسایل تخنیکی موسته، بعدم وضعیت تثبیت میشه به اساس کار اپراتیفی و کشتی که اینا چی بودن و از کدام طرف آمدن.
گفتگوی تلفنی ما را با عبدالرحیم رحیمی، فرمانده امنیتی کابل، درباره حمله به مهمانخانه هیتل میشنیدید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. امیرشاه میرعلیف، یکی از شخصیت‌های نزدیک به رئیس جمهوری تاجیکستان، رئیس شورای ناظران صاحب کار بانک انتخاب شد. میرعلیف که حالا 69 سال دارد، در گذشته در مقام‌های بلند چون رئیس ولایت ختلان، رهبر دفتر ریاست جمهوری امام علی رحمان، معاون رئیس پارلمان کار کرده است. اما چی سبب شد که وی بعدی بازنشستگی به شورای ناظران یک بانک راهبر می‌شود؟ تفصیلات در گزارش همکارم میرزای سلیم پور.
امیرشاه میرعلیف یکی از اعضای در گذشته کلیدی حکومت رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، رئیس شورای ناظران صاحب کار بانک تعیین شده است. یک نماینده صاحب کار بانک روز 25 می در صحبت با رادیوی آزادی بدون بردن نام این خبر را تصدیق کرد.
درست پیشتر شده بود. رئیس بانک دیگر کرد. سلیمان بکوف.
او گفت مقام میرعلیف به حیث رئیس شورای ناظران بیشتر افتخاری است. شورای ناظران معمولا سهمیه‌داران اساسی بانک را در بر می‌گیرد و سال یک یا دو بار برای بررسی گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت‌هایش تشکیل جلسه می‌کند. امیرشاه میرعلیف سال 1946 در ناحیه دنغره به دنیا آمده است. سال 1970 دانشکده کشاورزی تاجیکستان را با اختصاص اگرانوم و سال 1988 مکتب عالی حزب کمونیست در شهر لولینگراد، حالا سن پترزبورگ را ختم کرده است. در دوره شوروی تا به مقام کاتب یکمی ناحیه مسکو رسیده بود. از سال 1994 تا 2000 مشاور رئیس جمهور تاجیکستان در مسئله کادرها بود. در انتخابات های سال های 1990، 1995 و 2000 وکیل پارلمان انتخاب شد، اما در سال 2001 رئیس حکومت ولایت ختلان تعیین شد و 5 سال این پراهالی ترین ولایت تاجیکستان را رهبری کرد. سال 2006 به دوشنبه برگشت و رئیس دستگاه ریاست جمهوری تعیین شد. در انتخابات پارلمانی سال 2010 از طرف حزب حاکم خلقی دموکراتی دیگر بار وکیل پارلمان و در نخستین اجلاسیه آن معاون رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شد. اما در انتخابات پارلمانی سال 2015 امیرشاه میرعلیف با دلیل رسیدن به سن بازنشستگی از سوی حزب حاکم پیشبری نگردید و بازنشسته شد و اینک بعد همگی دو ماهی بازنشستگی میرعلیف برگشت و این بار به حیث رئیس شورای مدیران صاحب کار بانک. صاحب کار بانک یک بانک سهامی تجاری است که سال 1999 به خاطر پشتیبانی از صاحب کاری در تاجیکستان در زمینه تاجیک بانک بیزنس، یک بانک مربوط به قیوم قومی دینوف رئیس سابق بانک ملی تاسیس یافته است. ابتدا مرکز این بانک در خوجند بود و سرمایه ابتداییش 1.2 میلیون سومانی برآورد میشد. در سال 2010 به دلیل مشکلات مالی بانک ملی، رهبری امور صاحب کار بانک را به یک ماموریت موقتی ضد بحرانی از بیرون سپرده بود. در ماه ژانویه سال 2011 صاحب کار بانک با تبدیل رهبران و سهامانش دیگر باره به فعالیت عادی برگشت. صاحب کاربانک در سامانش فایده خود در سالهای 2011-2012 را حدود 4 میلیون سومانی گزارش داده است. انتصاب امیرشاه میرعلیف به مقام رئیس شورای ناظران صاحب کاربانک در حالی است که برخی دیگر از منصبداران در گذشته کلیدی حکومت امام‌علی رحمان نیز در پی بازنشسته شدن یا برکناری دیگر باره صاحب مقام شوند. از جمله طلبک نظرف وزیر سابق خارجه رئیسی بنیادی را بر عهده دارد که باید خرج پولهای به دست آمده از حساب جریمه ویرانکنندگان قانونی تنظیم رسم و آیین را نظارت کند. حکیم صالح وزیر سابق اقتصاد، رئیس شورای مدیران آریان بانک و سفر سفرف سابق معاون یکم امام‌علی رحمان در حزب حاکم بعد بازنشسته شدن معاون رئیس شورای ناظران تاجیک صادرات بانک انتخاب شدند. مطلوب خان دولتوف معاون سابق سروزیر نیز در ابتدای سال 2014 بعد همگی دو ماهی برکناریش از مقام به دلیل بازنشستگی برگشت و یاور رئیس جمهور تعیین شد.
مقام نوی امیرشاه میرعلیف بعد از بازنشسته شدن.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجلس نمایندگان پارلمانی تاجیکستان نخستین کارخانه تولید گیپسکردان یا تختگج و غارگج در یاوان را از پرداخت انداز و باج گمرکی آزاد کرد. اکبر غلاموف رئیس این کارخانه روز چهارشنبه 27 می ضمن معرفی لایحه تغییر و اضافه ها به قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2015 گفت که قرار است بخش اولی کارخانه گیپسکردان و غارگج در یاوان ماه ایونی سال جاری به کار سر کند و محصولات دهد. این در حالی است که بعضی از خوانندگان سامانه رادیوی آزادی نوشتند که حکومت و پارلمان بعضی ها را، یعنی آدمانی به اصطلاح خودی را، از پرداخت انداز آزاد میکنند و به بعضی های دیگر فشار میارند و فعالیت های صاحبکاری آنها را محدود میکنند. همکاری ما شهلای گلخواجه در شهر دوشنبه با اکبر غلاموف رئیس کارخانه گیپسکردان و غارگج در یاوان صحبت انجام داد و از غلاموف پرسید محصولات خام این کارخانه از کجا به تاجیکستان می آید.
جمعیت محصولاتش محدود به دیمه غیوب همون زوادهایی را به استحصال در تاجیکستان شروع می نماید که این محصولات ها از خارج آمده می شوند. برای همون تصمیم گرفتیم بازار داخلی را امکن که در همینجا قسم زیادی گیپسکردان و مسئولهی که از گیپ استحصال کرده می شود از خارج دولت آورده می شود. برای همون مورد تصمیم گرفتیم که در دوام یک سال به کار شروع نماید. این هم باشد تخمیناً ماهای آگوست به کار شروع می نماید.
خب این به نرخ گیپسکردان و دیگر مسئولات که شرکت شما می برارد تاثیر می کند در تاجیکستان ارزان تر می شود؟ صفتش چگونه می شود؟
حاضر از خارج که اومد، از خارج چی که وارد می شود تاجیکستان، این به نرخ گران می آید. برای ما استحصالی که ما می آیم تخمیناً 30-35% ارزان می کنیم. محصولات گیپسکردان با 5 نمون محصولاتی که از گیپس استحصال کرده می شود تخمیناً 35% ارزان می شود. 20 میلیون دلاری آمریکایی را در بر می گیرد که از این مدت 4 میلیون را با دستگیری حکومت جمهوری و مجلس عالی 4 میلیونش را به ما کمک کردند. همچون سهم خود و حکومت را ما گذاشتیم. یاردم این و ما خیلی یاردمی بلند است. در مرحله اول 200 نفر و در مرحله دوم 150 جمهوری هم 350 نفر خلقی از جمهوری تاجیکستان در کار قبول کرده می شود. 80% از جمهوری تاجیکستان کنندان جمهوری تاجیکستان و 20% از جمهوری خطای می شود. همین هم باشد متخصصون می هست و در وقتی که تاجیکان متخصص شدن ما بارا جواب می کنیم. ما باید دوام یک سال یک نیم سال در تاجیکان رو یاد کنیم که متخصص شوند. در
طلب ها چی گونه هستیم بزرگ بزرگ به همین محصول شما که آموخته؟
بعد آموزشی که ما بزرگ داخلی را کردیم تخمیناً 7000 دونه این به بازار داخلی فروخته می شود و باقی مونده به دیگر دولت ها صادرات کرده می شود. بعد آموزشی که از با گمرک کردیم تخمیناً 45% اچ می آید. از جمهوری قزاقستان و باقیمان راست از جمهوری خطور ما در افغانستان کسی سازشنامه بسته است مسئله هم سمین کسی هم گیبسه کردن کسی او تایوران که از ما بکرم
اکبر شما 32 ساله هستید و حالت چون رهبری جمعیت محصولتش محدود غیور معرفی می شد اما تا جای ما اطلاع داریم در این برابر چند وظیفه دیگر هم دارید چیکونه این فعالیت ها رو سرشته می کنید؟
من بعد مکتب میونه ناحیه یومان رو ختم نمودم و دانشکده انداز و حبور به حیث یوریست تموم کردم بعد اون دانشکده تکنیکی جمهوری تاجیکستان رو و متخصص ساختمانشی انجینر تقنیم نمودم بعد به اکادمیای نزد پرزیدنتی جمهور فدراسیا روسیه رو سیاست کادر رو تقنیم نمودم و بعد این به شروع نمودم و دیگر کارهای ساختمانی برای معاون رئیس فدراسیا المپیک جمهوری تاجیکستان به نزدیکی تعیین شده.
ببینید مثلا اونی که شما فرزندی که خوب مقام داری تاجیک هستید تا کجا همین چیز به کریر شما تاثیر رسانده که است؟
فخر میکنیم اول که فرزندی هم اسدالله غلام فرزی برای که ما رو تربیه هم کس کرده گیم که چی نمو باید ما وطن دوست باشیم در کار چی خیلی باشیم اما وقت از دوستان و همکاران و ما میندار هستیم که ما رو دستگیری میکنن وقتی که ما سایکاری در مشغول بودیم ما رو دستگیری میکردن و دستگیری به کدوم اساس که یکون نصیحت های خوب میکردن در کار ما دخولت نمیکرده یکون وقت
بودم فرسیش یکون شرکت دیگر هم در نظر دارید یا خیر مثلا
ما در ناحیه دنقره با اشتراک جنوبی علی سه زواد دیگر رو شروع نمودیم که زواد سمین زواد به مقدار 1,600,000 که کلانترین در جمهوری تاجیکستان در اوزجه میونه است دویمش باشد در ناحیه دنقره و زواد شیبراری تمام نمودی محصولات شیشگی رو استحصال میکنم و سمین زواد باشد محصولات پلیتوهای کرامیکی که اون نمودن در تاجیکستان استحصال نمیشد
این مبلغ گذاریش مثلا با سرمایه گذاری خارجی میشود یا که با مبلغ گذاری خودی؟
مبلغ گذاری هم خارجی هست و هم از تاجیکستان مخمون مبلغ گذاری کردیم برای که سهام هایی که قطعی ما کار میکنن یک شرکت های معروفی جهان هست و کدوم پروژه هایی که ما همکاری کردیم تا حاضر ساختمانش دوام دارد و برهان مالیوی نگاه نکرده و سهم گذاری کردیم
مصاحبه همکاری ما شهلای گلخواجه بود با اکبر غلاموف رئیس کارخانه گیبسه کردن و غارگش در یوان. شنونده عزیز شما متن این مصاحبه را می توانید در سامانه رادیوی آزادی با پررگی بخوانید.
اوه این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. حکومت ناحیه قمسنگیر که با وعده پارچه زمین آموزگاران جوان را به این ناحیه به کار جلب کرده بود اکنون شرط نو پیش می گذارد. حالا مقامات رسمی ناحیه می گویند که این جوانان آموزگار باید اول با دختران محلی آئله برپا کنند، در آن صورت به آنها زمین می دهند. شاید هدف این است که این آموزگاران جوان با برپا کردن آئله در این ناحیه زندگی و کار دائمی خود را دوام دهند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان مومین احمدی در دوشنبه.
حکومت ناحیه قمسنگیر با آموزگاران جوان از نواحی دیگر که با وعده امتیازهای فراگیر با شمول زمین برای بنیاد منزل به قمسنگیر دعوت شدند پیشنهاد کرده است که اگر زمین میخواهند با دختران محلی ازدواج کنند. مقامات میگویند که هر چند ازدواج با دخترهای محلی مجبوری نیست، اما خوبیش در این است که معلم ها در این منطقه ریشه میدوانند و دیگر احساس بیگانگی نمیکنند. بختاور عادلوف سال 2009 بعد ختم دانشگاه تکنولوژی برای آموزگاری در مکتب رقم 11 دهه مهنت آباد یک قمسنگیر راه خط گرفت. یک سال پیش از این مقامات تاجیکستان به خاطر جلب معلم ها به مکتب های میانه با آموزگاران جوان امتیازهای فراگیر دادند که عمدترین آنها آزاد بودن از خدمت در ارتش و دسترسی به پارچه زمین بود. بر پایه وعده مقامات بختوار باید در 2 سال صاحب زمین میشد و دیوارهای خانه‌اش را می‌برداشت، اما حالا پیشنهاد گرفته است که اگر با یکی از دخترهای محلی ازدواج کند مسئله زمین هم به زودی حل خواهد شد. معلم فنی تکنولوژی اینفورماسیونی بختوار عادلوف میگوید که به ازدواج با دختر از این موضوع مخالف نیست، اما حیرون است که عروس را بعد توی با کجا ببرد، زیرا حالا با 6 معلم دیگر یکجا در خوابگاه زندگی میکنند.
جانم بولی نگذاری زمین بگیرم بعد زمینه خونون همون جانم بولی نزیالگی زمین تصدیل سره شود.
کرم خدا شکاریف همکاری بختاور عادلوف از مکتب رقم 11 دهه مهنت آباد که از بدخشان برای کار با قمسنگیر آمده است میگوید شبهه دارد که ازدواج تواند معلم را صاحب قطعه زمین کند. این معلم بزرگسال میگوید او حالا صاحب 3 فرزند است، اما هنوز هم زمین برای بنیاد منزل زیست نگرفته است.
انا خودم در یک خانه شخصی دو قسمتی دارم و خانه شخصی در اون چند دارم زن و فرزند من.
اما مسئولان اداره معارف قمسنگیر میگویند ازدواج با دختران محلی تنها یک پیشنهاد است، نه مجبوری. الچی زن کلای و مدیر معارف ناحیه قمسنگیر میگوید حتما با نوبت به همه آموزگاران زمین داده خواهد شد، نه وابسته از آنکه آنها ازدواج کردند و یا نه. او میگوید در سال روان به 126 آموزگار که از دیگر نواحی به ناحیه قمسنگیر به کار آمده بودند صاحب زمین شدند. او میگوید ازدواج با دختران محلی به خاطر پیشرفت کاری آموزگاران و در حدود این ناحیه احساس بیگانگی نکردن پیشنهاد شده است.
اولمرو زرد ویج بود گفت که بچه های که های کولوبه های بدخشان های طویل داره های هر جا بچه ها مدگی هم کن گفت کار کنه همیجا در همیجا اویله دار شه انا دخمو چی فرق های دختر های اوجا یا دختر های اوجا بگیره همیجا زن بگیره زمین بگیره اگر رود بگیره کار کنه بگیره زندگی کنه تا کم سمیسله خوب نیسته ارالش شبه خلق خوب نیست.
ناحیه قمسنگیر که بیش از 200 هزار اهالی دارد از جمله اون نواحی است که پس از جنگ شهروندی با مشکلی نورسوی آموزگاران روبرو شد. صدها نفر آموزگاران جوان به مثل بختاور برای تدریس به مکاتب این ناحیه جلب شدند، اما نه همه وعده ای که به آنها داده شده بود عملی گردیده است. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
درخواست نوی مقامات ناحیه قمسنگیر از آموزگاران جوان.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف، شوره ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه می‌شنویم.
دسته استقلالی تاجیکستان که در دوره هشتگ نهایی جام کنفدراسیه فوتبال آسیا تیم الوحده سوریه را شکست داد، به دوره چهارک نهایی راه یافت. این بازی شب سه‌شنبه 26 می در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور بیش از 17000 تماشابین صورت گرفت. رسلان الکردی بازیگری الوحده در دقیقه 21 حساب را باز کرد و بعد 13 دقیقه توپ را وارد دروازه خود نمود و حساب بازی برابر شد 1-1. در قسم دوم و همین طور در زمان اضافی نیز بازی با ضربه های 11 متره کشانیده شد. در سلسله پنالتی استقلال با حساب 4-2 غالب گشت. باید تذکر داد برای اولین بار در تاریخ فوتبال تاجیک یک دسته کشور به دور 4-1 نهایی جام کنفدراسیه فوتبال آسیا راه یافته است. بعد انجام بازی استقلال با الوحده نشست خبری دایر شد. در این نشست نخست رفاعت محمد سرمربی الوحده به خبرنگاران چنین ابراز داشت:
ما بازی خوب نشان دادیم، ولی با توپ بیشتر بازیگران استقلال بودند. استقلال با مخلصانش می تواند در این مسابقه بالاتر رود. امید دارم که استقلال صاحب جام شود. برای این همه تمنیات را به دست اظهار میکنم.
اتمنى التوفيق لفرق استقلال بالتقدم.
بعدن در این نشست مبین ارگاشف سرمربی استقلال به خبرنگاران چنین گفت:
چنان که انتظار بودیم بازی خیلی مرکب بود. میخواستم با مخلصان دسته که برای دستگیری ما به ورزشگاه آمدن منتداری بیان کنم و بچه ها تشکر میگویم. آنها بار دیگر اراده قوی نشان دادند. خوشحال خوشحالم که بازی با پیروزی ما به آخر رسید. نمیخواستیم که کار تا به سلسله پنالتی رسد، ولی همش برای ما خوب انجام یافت.
ما خیلی راحت شدیم. все нормально для нас сложилось.
رقیب استقلال در چوریک فینالی جام کنفدراسیای فوتبال آسیا بر اساس قرعه کشی معلوم خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان نرزالله لطیف از شهر دوشنبه، نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.